سلام، 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در کمتر از یک ساعت میزبان شما خواهم بود. هیئت شورای عالی صلح افغانستان به هدف ملاقات با مقامهای گروه طالبان در شهر دبی است. در همین مورد در صدر گزارش های این برنامه تا دقایق دیگر با جزئیات خواهید شنید. همچنان صحبه اختصاصی داریم با یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. این مصاحبه و برنامه زن و زندگی را در نیمه دومین ساعت خواهید شنید. پیش از همه مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از همکارم احمد هنایش بشنوید.
گزارش شده است که یک هیئت شورای عالی صلح به امارات متحده عرب رفته تا با مقامات گروه طالبان ملاقات کند. حکومت افغانستان کشته شدن مولوی عبدالرقیب یک مقام ارشد زمان حاکمیت طالبان را تقبیح کرد. وزارت امور زنان افغانستان میگوید که در جهت ایجاد تعدیلات در مسوده قانون اجرات جزایی افغانستان تلاش می‌ورزد. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که وزیر داخله ایران می گوید که اگر پاکستان بر ضد شورشیان در مناطق مرزی میان دو کشور اقدام نکند، تهران به این منطقه نارام سرباز می فرستد. تفصیل اخبار. گزارش شده است که یک هیئت شورای عالی صلح به امارات متحده عرب رفته تا با مقامات گروه طالبان ملاقات کند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که این هیئت می‌خواهد درباره چگونگی آغاز مذاکرات صلح با آن عده مقامات طالبان گفتگو کند که اخیراً در شهر دبی گرد هم آمده بودند. جلسه دبی و رهبری معتصم آقاجان وزیر مالیه زمان طالبان برگزار شده بود و بر اساس گزارش‌ها در آن 5 وزیر دیگر زمان حاکمیت طالبان نیز شرکت داشتند. خبرگزاری رویترز بر نقل از منابعی که نام‌هایشان افشا نشده درباره این سفر هیئت شورای صلح به دبی گزارش داده است. تا حال مقامات حکومت افغانستان و شورای عالی صلح در این باره چیزی نگفتند. حکومت افغانستان کشته شدن مولوی عبدالرقیب یک مقام ارشد زمان حاکمیت طالبان را تقبیح کرد. مولوی عبدالرقیب که در زمان حاکمیت طالبان وزیر شهدا و مهاجرین بود، روز گذشته توسط افراد مسلح ناشناس در شهر پشاور پاکستان کشته شد. خبرگزاری رویترز بر نقل از ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گزارش می‌دهد که گفته است مولوی عبدالرقیب در کامیابی پروسه صلح با شورای عالی صلح افغانستان کمک می‌کرد. با گفته فیضی، هرگاه که رهبران طالبان به مذاکرات صلح علاقه‌مندی نشان می‌دهند، کشته می‌شوند. شورای رهبری طالبان هم شام دیروز دوشنبه با نشر اعلامیه کشته شدن مولوی عبدالرقیب را تایید کرد. مقام‌های دیگر طالبان نیز اخیراً در پاکستان هدف تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرار گرفته‌اند. حدود دو ماه پیش نیز مولوی نورالله هوتک، یکی از قمانداران‌های مهم طالبان در شهر کویته، توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. وزارت امور زنان افغانستان میگوید که در جهت ایجاد تعدیلات در مسوده قانون اجرات جزایی افغانستان تلاش می‌ورزد. در یک خبرنامه این وزارت گفته شده که این کار در همکاری با نهادهای مدافع حقوق زنان و جامعه مدنی صورت می‌گیرد. بر اساس خبرنامه، وزیر امور زنان افغانستان در نشست اخیر کابینه افغانستان تعدیل در فقره 4 ماده 26 این مسوده را پیشنهاد کرده است. پیش از این هم در گزارش ها گفته شده بود که رئیس جمهور کرزی دستور ایجاد تعدیلات در مسوده قانون اجرات جزایی افغانستان را صادر کرده است. ماده 26 این مسوده که به شهادت اعضای خانواده قربانی خشونت در محکمه اجازه نمی دهد، اخیراً به یک موضوع جنجالی مبدل شده است. سازمان عفو بین المللی از دستور تعدیل در این مسوده استقبال کرده است. قرار است اعضای دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان امروز مراسم تحلیف را به جا بیاورند. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که شماری از این افراد به 102 تن می رسد. با گفته او، این اعضای دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی پس از اجرای مراسم تحلیف به 34 ولایت اعزام خواهند شد. این افراد به شکایتها و تخطیهای انتخاباتی در ولایات رسیدگی خواهند کرد. و این هم نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی. یک دلار آمریکایی برابر است با 57 افغانی و 20 پول. یک یورو واحد پول اروپا 78 افغانی و 15 پول. یک پوند سرلنگ 95 افغانی. یک ریال سعودی 15 افغانی و 25 پول. 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 40 پول. و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 535 افغانی. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. رادیو آزادی. و این هم اخبار بین المللی. وزیر داخلی ایران میگوید اگر پاکستان بر ضد شورشیان در مناطق مرزی میان دو کشور اقدام نکند، تهران به این منطقه ناآرام سرباز میفرستد. عبدالرضا رحمانی فضلی در واکنش به گروگانگیری چند سرباز نیروهای سرحدی ایران توسط یک گروه ملیشه در بلوچستان این سخن را ایراد کرده است.
ما از کشور پاکستان خواستیم که با جدیت و قدرت بیشتری با این مسائل برخورد کنه، در غیر این صورت به ایران اجازه بده که ایران تا عمق خاک افغانستان و پاکستان امنیت منطقه را تأمین میکنه.
هفته گذشته گروه نچندان معروف به نام جیش العدل تصاویر عساکر سرحدی ایران را روی فیسبوک پخش کرد. جیش العدل ادعا کرد که این سربازان را از ایالت سیستان بلوچستان ایران ربوده است. ایران میگوید رهبر و اعضای این گروه تروریستی در پاکستان و شاید هم در بخشهایی از افغانستان پناه بردند. قرار است گفتگوها میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان امروز در شهر وینا پایتخت اتریش آغاز شود. این گفتگوها روی بحث برای رسیدن به یک توافق درازمدت روی محدود ساختن برنامه هسته‌ای ایران متمرکز خواهد بود. پس از توافق موقت هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان در 24 نوامبر، این نخستین دور گفتگوهای در سطح عالی خواهد بود. بر اساس توافق ماه نوامبر، ایران بخشی از برنامه‌های هسته‌ایش را در بدل رفع یک سلسله تحریم‌های بین‌المللی متوقف ساخت. مقام‌های ارشد بریتانیا، چین، فرانسه، جرمنی، روسیه و ایالات متحده آمریکا و هیئت ایرانی و ریاست جوادزری وزیر خارجه و عباس عراقچی معاونش در این گفتگوها اشتراک می‌کنند. اردوی آزادی بخش سوریه که از پشتیبانی غرب برخوردار است، رهبر خود را برکنار کرد. شورای عالی نظامی اردوی آزادی بخش سوریه جنرال سلیم ادریس را مسئول عقب نشینی های اخیر در برخورد با نیروهای دولتی و درگیری های خونبار و شورشیان اسلامی دانسته است. این شورا میگوید جنرال ادریس به خاطر فرماندهی غیر مؤثر از وظیفه‌اش سبکدوش شده است. جنرال دیگر به نام عبدالله البشیر جایگزینی وی شده است. گزارش ها می رساند که اردوی آزادی بخش سوریه در ماه‌های اخیر نفوذ خود را تا حدی از دست داده است. این گروه در برخوردها با نیروهای دولتی شکست خورده و درگیری یک جنگ خونبار با گروه‌های مسلح اسلامی شده است که بر ضد رژیم سوریه می‌جنگند. در نتیجه فرو ریختن یک سقف ساختمان حداقل 8 محصل در کره جنوبی کشته و 73 محصل دیگر زخمی شدند. وضعیت صحی 15 تن از زخمی ها وخیم گزارش شده است. گروه نجات تلاش دارد تا 50 محصل دیگر را که در زیر مخروبه این ساختمان گیر مانده اند نجات دهد. ساختمانی که فرو ریخت میزبان گردهمایی بود که محصلین تازه وارد به پوهنتون در آن با هم معرفی می شدند. رسانه های محلی گزارش می دهند که برفاری شدید سبب فرو ریختن سقف این ساختمان شده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی.
یازده و هشت دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان و طالبان در دبی با هم دیدار می کنند. حکومت افغانستان قتل یک مقام ارشد رژیم طالبان را تقبیح کرد. اعضای دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان امروز سوگند وفاداری یاد کردند.
بسیار مهم است که این افراد از لحاظ سیاسی وابسته نباشند.
روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز مرور خواهیم کرد. از یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری پرسیده ایم که چقدر چانس پیروزیش وجود دارد.
اگر انتخابات یک انتخابات عادلانه و شفاف باشه، ما چانس خوبی را میبینم.
مصاحبه ما با سردار محمد نادر نعیم را در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. سلام های من جعفر احمدی و طاهر روشان همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان به امارات متحده عرب رفته تا با مقام‌های گروه طالبان ملاقات کند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که این هیئت می‌خواهد درباره چگونگی آغاز مذاکرات صلح با آن از مقامات طالبان گفتگو کند که اخیراً در شهر دبی گرده هم آمده بودند. این هیئت در حال به امارات متحده عرب رفته که یک مقام ارشد زمان حاکمیت طالبان که گفته شده در کامیابی مذاکرات صلح افغانستان کمک می کرد در پاکستان کشته شده است. حکومت افغانستان قتل مولوی عبدالرقیب را تقبیح کرده است. در مورد این قتل و سفر هیئت شورای عالی صلح افغانستان به امارات متحده عرب در گزارش امید مرزبان شوید.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی که نخواستند از آنها نام گرفته شود گزارش می‌دهد که نماینده‌های حکومت و شورای عالی صلح افغانستان به دبی رفتند تا با مقامات طالبان دیدار کنند. از این سفر مقامات شورای عالی صلح و حکومت افغانستان در حال گزارش می‌شود که فقط چند روز پیش شهر دبی امارات متحده عرب میزبان جلسه چند مقام بلند رتبه فعلی و پیشین طالبان بود. در این جلسه شش وزیر زمان حاکمیت طالبان به شمول معتصم آقاجان که در رژیم طالبان وزیر مالیه بود شرکت داشتند. معتصم آقاجان پس از این نشست در یک اعلامیه گفت همه اشتراک کننده ها بالای نیازمندی به آغاز مذاکرات صلح تاکید کردند. منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که هیئت شورای عالی صلح می‌خواهد با این مقام‌های طالبان درباره چهارچوبی برای آغاز مذاکرات صلح گفتگو کند. رویترز به نقل از مقام‌های افغان گزارش می‌دهد که شماری از رهبران طالبان به نحوی به گفتگو با مقامات حکومت افغانستان علاقمندی نشان دادند. اگر هیئت شورای عالی صلح و حکومت افغانستان بتواند در دبی با مقامات طالبان ملاقات کند، حکومت حامد کرزی در تلاش‌هایش برای رسیدن به صلح شاهد یک پیشرفت چشمگیر خواهد بود. در گذشته نیز همچو تلاش‌ها صورت گرفته اما هیچ یک نتیجه دلگرم کننده نداشته است. کابل حلقات استخباراتی پاکستان را از موانع عمده در سر راه مذاکرات صلح افغانستان می‌خواند. ایمال فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان می‌گوید آن در رهبران طالبان که به مذاکرات صلح علاقمندی نشان می‌دهند کشته می‌شوند. در تازه‌ترین رویداد از این نوع مولوی عبدالرقیب فردی که در زمان طالبان وزیر شهدا و مهاجرین بود روز دوشنبه در شهر پشاور پاکستان توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. آقای فیضی گفته است که حکومت افغانستان قتل مولوی عبدالرقیب را به شدت تقبیح میکند. با گفته فیضی مولوی رقیب از پروسه صلح در افغانستان پشتیبانی میکرد. با گزارش خبرگزاری رویترز مولوی عبدالرقیب یکی از اشتراک کننده های جلسه دبی به رهبری معتصم آقاجان هم بود. طالبان نیز کشته شدن مولوی عبدالرقیب را تایید کردند.
شنیدید که حکومت افغانستان قتل یک مقام ارشد رژیم طالبان را تقبیح کرده است. گفته شده مولوی عبدالرقیب که در پاکستان کشته شده طرفدار گفتگوهای صلح افغانستان بود. در برنامه قبلی از شنوندگان خواستیم تا در مورد ادامه کشتار رهبران طالبان که علاقمند گفتگوهای صلح بودند نظر بدهند. شفیق الله یکی از شنوندگان رادیو آزادی در این مورد چنین گفته:
به نظر من تمام قتلای زنجیره‌ای که صورت میگیره فرمانده این سرباز بین میره کار استخبارات ایسای پاکستان است. به خاطر که پاکستان هیچ وعده نمیخواد که در افغانستان صلح و آرامش بیاید که به خاطر نارامی افغانستان باعث ثبات کشور خودش است. و پیام دوم هم همچنان داره برابرای طالب است که خدا طالب میگیرند متوجه باشین و شیاد باشین که چطور شما میتونین در افغانستان صلح ندارین جمع کنین. آیا روی کدام انگیزه؟ انگیزه ای که رهبرهای شما را میگیرن مانند ملابه برادر اینا گرفتن، ده ها تا دیگر از فرمانده عمومی طالبا در بند و زنجیر و زندان پاکستانی هست. باید ما شما پند بگیریم، متحد باشیم، وحدت ملی حفظ کنیم و یک سال سرتاسری را با هم در کشور بیاریم.
شفیق الله یکی از شنوندگان رادیو آزادی بود که در مورد قتل رهبران طالبان افغانی در پاکستان نظر می‌داد. شما نیز از طریق شماره پیامگیر رادیو آزادی در این مورد نظر داده می‌توانید. آدرس و شماره ما را یادداشت بکنید: 0700 08 46 20.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
11:14 پیش از ظهر به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید. می رویم به کابل. از همکارم سید فتی محمد بها می شنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد تلاش های صلح و سایر مسائل مطالب و مقاله های را به نشر رساندند. روزنامه ویسا در سرمقاله خود در مورد قتل مولوی عبدالرقیب وزیر مهاجرین رژیم طالبان که از طرفداران مذاکرات صلح بود نوشته است. به نوشته روزنامه مولوی عبدالرقیب که دیروز توسط افراد مسلح ناشناس در پشاور پاکستان هدف قرار گرفت، اخیراً در نشست شرکت داشت که در شهر دبی در رابطه با تلاش‌های صلح افغانستان برگزار شده بود. در سر مقاله آمده است که طالبان باید از چنین وضعیت عبرت گرفته و تلاش ورزند تا از این بدبختی رهایی یابند. ویسا می نویسد که کشته شدن مولوی عبدالرقیب و سایر طالبان طرفدار صلح بر این گفته های رئیس جمهور کرزی مهر سهم می‌گذارد که تامین صلح در افغانستان به دست آمریکا و پاکستان است. روزنامه محور هم در همین رابطه یک مطلب تحلیلی را به چاپ رسانده است. به نوشته روزنامه، کشته شدن مولوی عبدالرقیب جواب برای گفتگوهای پنهانی رئیس جمهور کرزی با طالبان بوده است. در مطلب همچنان گفته شده که قتل این وزیر پیشین طالبان تلاش‌های معتصم آقاجان را نیز آسیب می‌رساند که در دبی به خاطر روند تلاش‌های صلح افغانستان آغاز کرده است. سرمقاله روزنامه ملی باور بر روند مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری اختصاص داده شده است. در سرمقاله آمده است که روزانه در کابل و سایر ولایات احزاب و برخی از چهره‌های سیاسی حمایتشان را از نامزدان اعلام می‌کنند. اما با باور نویسنده این حمایت ها باید با در نظر داشت مسائل ملی و برنامه ها باشد، نه به اساس تعصبات زبانی، قومی و سمتی. روزنامه نوشته است که اگر نامزدان مردم را به اساس روابط قومی و سمتی جذب نمایند، در صورت پیروزی در انتخابات هم مجبور خواهند بود تا حکومتشان را با در نظر داشت مصلحت ها ایجاد کنند. روزنامه آرمان ملی اما مطلبی را در مورد ایجاد مراکز رایدهی در مساجد به نشر رسانده و نوشته است که برخی از ملایمان مساجد در ولایت ننگرهار در این زمینه اختلاف نظر دارند. به نوشته روزنامه، شماری از عالمان دین در این ولایت با راه‌اندازی نشست از دولت خواستند تا در انتخابات آینده در مساجد مراکز رایدهی را ایجاد نکند. این عالمان استدلال نمودند که مساجد تنها محل عبادت است و نباید به هیچ هدف دیگر از آن استفاده شود. اما به نوشته آرمان ملی، برخی دیگر از ملایمان با این نظر مخالفت کردند. روزنامه نوشته گروه دیگر از ملایمان گفتند که رای دادن به خاطر انتخاب زعیم یک امر شرعی است و در زمان خلفای راشدین این کار در مساجد صورت می گرفت. در مطلب از یک ملا امام نقل شده که گفته است هر چهار یار حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در مسجد نبوی به اساس آرای مردم تعیین شده بودند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 11:30 فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. یک عضو هیئت حقیقت‌یاب دولت افغانستان به ولایت نورستان خواستار بررسی دوسیه‌های والی و برخی دیگری از مقامات این ولایت از سوی لوی سارنوالی شده است. حدود یک ماه پیش یک هیئت دولتی جهت بررسی قضیه حیف و میل شدن گندم از سوی مقامات محلی نورستان توظیف و به آن ولایت مسافرت کرد. پس از بررسی های این هیئت، حکومت افغانستان، والی نورستان و رؤسای اداره های مبارزه با حالات اضطراری و احیا و انکشاف دهات این ولایت را از وظایفشان برکنار و به لوی سارنوالی معرفی کرد. ویدا برکی گزارش میدهد.
یک نماینده ولایت نورستان در مشران و جرگه افغانستان بار دیگر از حکومت این کشور خواستار تعقیب دوسیه‌های مقامات برکنار شده محلی نورستان شده است. حافظ عبدالقیوم که در این حال عضو یک هیئت ایزامی دولتی برای بررسی این قضیه بود، به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادین موضوع را مطرح کرد.
شورای وزیران باید این موضوع را رسما تعقیب نماید، اما ما هم به صفت نمایندگان مردم نورستان در مجلس سنای افغانستان این مسئله را تعقیب میکنیم و از آن نظارت خواهیم کرد.
این عضو مشران و جرگه در مورد چگونگی بررسی های لوی سارنوالی در خصوص دوسیه های تمیم نورستانی، والی سابق نورستان و دو تن دیگر از مقامات پیشین محلی این ولایت معلومات بیشتر نداد. خواستیم در همین رابطه نظر لوی سارنوالی افغانستان را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. چند پیش در خبرنامه اداره امور و دارالانشای شورای وزیران آمده بود که به شمول والی نورستان 3 تن از مقام های محلی این ولایت با سوء استفاده از صدها تن گندم کمک شده به این ولایت متهم و از وظایف شان برکنار گردیدند. در خبرنامه گفته شده که کمیته مبارزه با حالات اضطرار 3000 تن گندم را به ولایت نورستان اختصاص داده بود، اما از این مقدار 100 تن آن حیف و میل شده است. در میان این 3 مقام محلی نورستان که بالای آنان ادعا صورت گرفته، تمیم نورستانی والی این ولایت اتهامات وارده را یک دسیسه خوانده و نادرست میخواند. تمیم نورستانی در صحبت با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر به صفت والی نورستان کار میکند و تا اکنون مکتوب رسمی در مورد برکناری اش از سوی اداره مستقل ارگان های محلی دریافت نکرده است.
یک دسیسه بزرگ بود. ما این هم میگم نه رئیس انکشاف دهات ما و نه رئیس استرار ما در اختلاس کرده، هیچ کس در این ولایت در گندم ما اختلاس نکرده و این یک دسیسه بود که شما خودتان فکر کنید یک حیاتی که به 300 ده آیا میتونه تمام از این بررسی کنه؟
آقای نورستانی افزود که برای اعاده حیثیتش به لویس رنولی مراجعه خواهد کرد. وی میگوید که هیئت ایزامی از کابل در دومین سفرش به ولایت نورستان ثابت کرد که گندم های کمک شده کمیته مبارزه با حالات اضطرار در ولایت های کنر، لغمان و ننگرهار جابجا شده است. این اولین بار نیست که مقامات محلی نورستان بعد از داشتن در فساد اداری متهم می شوند، بلکه پیش از این نیز جمال الدین بدر ولی از بقین ولایت بعد از داشتن در فساد اداری متهم گردیده بود.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
اعضای دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان امروز سوگند وفاداری یاد کردند. شمار این افراد به بیش از 100 تن می رسد. می رویم به کابل. سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی در استدیوی ما در کابل است. سرجان سلام، چیست جزئیات بیشتر؟
سلام بر شما هم. بله، اعضای دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان امروز مراسم تالیف را بجا کرده و یا سوگند وفاداری یاد کردند. قرار است افراد بر 3 روز از سوی ترینران داخلی و خارجی در خصوص اصول قوانین و مقررات انتخاباتی آموزش ببینند تا بتوانند کار عملیشان را به گونه مسلکی آغاز کنند. یادآوری میکنم که ماموریت اصلی اعضای دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان رسیدگی به شکایات و تخطی های انتخابات است.
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان گفته که این افراد بر اساس اصل شایسته سالاری برگزیده شدند. نهادهای غیر دولتی انتخاباتی چقدر راضی هستند؟ چی فکر میکنند نا در مورد گزینش این افراد؟
بله، بانک کمیسیون شکایت انتخاباتی گفته که این افراد بر اساس اصل شایسته سالاری انتخاب شدند. در این حال شماری از نهادهای آزاد انتخاباتی روی اصل بی‌طرفی اعضای دفاتر ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی تاکید می کنند. در صحبتی که دقایق پیش با فهیم نعیمی سخنگوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان داشتم، آقای نعیمی ابراز امیدواری کرد که در تقرر افراد معیارها در نظر گرفته شده باشند و آنان هیچ گونه وابستگی سیاسی نداشته باشند. بیشتر در این مورد از آقای نعیمی می‌شنویم.
بسیار مهم است که این افراد از لحاظ سیاسی وابسته نباشند، یعنی بسیار مهم است که اینا وابسته به هیچ گروه سیاسی و وابسته به هیچ کاندید سیاسی نباشند، به خاطر اینکه وابستگیشان سبب خواهد شد که اینا باز در رسیدگی به شکایات و در رسیدگی به اعتراضات جانبدارانه عمل بکنن. امیدواری ما همین است که اینا از لحاظ سیاسی به طرف باشند.
بله، ای در حال است که عبدالستار سعادت رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی هم در مراسم تالیف می 102 عضو ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی از آنان خواست تا بی‌طرفیشان حفظ بکنن و در مقابل هیچ نوع تهدید تسلیم نشده و بر هیچ کس اجازه دخالت در این پروسه را ندهند.
تشکر از شما. سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی بود از کابل که در مورد سوگند وفاداری اعضای دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان گزارش میداد.
انتخابات یک اصل نظام دموکراسی است. شرکت در آن وجیبه ملی است.
مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز وارد 17 روزش شد. ناامنی ها یکی از مشکلات عمده در برابر برگزاری انتخابات 1393 خوانده می شود. در این حال یک مقام امنیتی ولایت تخار می گوید که 7 مرکز رایدهی در این ولایت با تهدید متوسط مواجهند. 215 مرکز رایدهی در ولایت تخار در نظر گرفته شده است. پیش از این وزارت داخلی افغانستان گفته که امنیت 10 مرکز رایدهی را در سراسر کشور تأمین کردن نمی تواند. در این حال مقام ها در ولایت تخار از تدابیر خاص امنیتی به هدف تأمین امنیت انتخابات خبر می دند. اجمل آریان گزارش می دهد.
بانک تامین امنیت پروسه انتخابات یکی از نگرانی های عمده کاندیدای ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی محسوب میگردد، اما مسئولان ولایتی از تامین سراسری این پروسه اطمینان میدهند. پاسوال عبدالحنان قطغنی قماندان امنیت ولایت تخار در صحبت با رادیو آزادی گفت بانک پلیس این ولایت همیشه وقت وظایف امنیتی خیش را با وجه احسن انجام داده، ولی با آغاز کمپاین های کاندیدای ریاست جمهوری در هر گوشه این ولایت احضارات درجه یک گرفته شده است.
تدابیر امنیتی که قماندانی امنیت تخار داره تقریبا ما قبلا هم این تدابیر خود داشتیم، بعد از روز 13 دلوه که به این طرف رسما آغاز شده و رسما در ما شفراش آمده، از اون روز که ما تدابیر امنیتی خود داریم، ما در اینجا یک بخش اپراسون داریم که اونا تقسیماتی وظایف در قطعات پلان جور میکنن، با روی پلان و این پلان تمام قطعات روان میکنیم که قطعات تدابیر امنیتی خود میگیرن. تا فی الحال که ما شما ششتیم تدابیر امنیتی در سر تا سر ولایت تخار شکر خدا حکم فرماست.
آقای قطغنی میگوید که از آغاز دوره مبارزات انتخاباتی هم روز پلان های جدید امنیتی و همچنان نشست های ویژه برای تحکیم بیشتر وضعیت امنیتی روی دست گرفته شده تا توانسته باشیم وضع را با همین منوال حفظ نماییم.
این تدابیر امنیتی که برای فعلا است این دوام دارد، یک کمی روز به روز ما شدت میبخشیمش. میبینید ما دو روز بعد یک جلسه داریم، دو روز بعد یک جلسه داریم، فردا ما یک جلسه امنیتی ارتباط می سایتا ارتباط می امنیت داریم.
قماندان امنیت تخار افزود که نامنی ها در برخی ساحات ولایت کندز اثرات بالای امنیت تخار داشته که از جمله ولسوالی دشتیارچی ولایت کندز در همجواری با ولسوالی خوجاغار تخار قرار داشته و به گفته وی نیروهای امنیتی تخار متوجه ساحات آسیب پذیر می باشند. وی می افزود که در دو ولسوالی این ولایت 7 سایت انتخاباتی تحت تهدید کمی امنیتی قرار دارد که تلاش ها برای صفر ساختن هر نوع تهدیدات ادامه دارد.
فقط ما 5 سایت ولسوالی شکمش زیر تهدید بالا نیست، زیر تهدید وسطی است. سر از اون کار داریم که تا وقتی که انشاءالله انتخابات دمیری بیه اون از بین بره و تهدیداتی وسطی دیگه از بین بره و یک سایت هم در خوجاغار داریم. 2 سایتی زیر تهدید وسطی که در ولسوالی خوجاغار داریم، ممرای پلیس محلی یک مشوره داشت، اونا جدی ایداد دادیم که در اون سرحداتی که از طرف دشتیارچی اونا عبور بکنن شما متوجه از اون ساحاتون بده باشین.
ولایت تخار 2 سال پیش یکی از ولایت‌های ناامن محسوب می‌گردید، در حالی که کمتر از 2 ماه به انتخابات مانده است و نیروهای امنیتی این ولایت از تدابیر خاص برای تامین انتخابات خبر می‌دهند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
ایران تهدید کرده است که برای مبارزه با شورشیان به قلمرو پاکستان سرباز می‌فرستد. این در حالی است که یک گروه شورشی هفته گذشته شماره سربازان سرحدی ایران را اختطاف کرد و با خود به قلمرو پاکستان برد. امید مرزبان گزارش می‌دهد.
وزیر داخلی ایران میگوید اگر پاکستان بر ضد شورشیان در مناطق مرزی میان دو کشور اقدام نکند، تهران به این منطقه ناآرام سرباز میفرستد. عبدالرضا رحمانی فضلی در واکنش به گروگانگیری چند سرباز نیروهای سرحدی ایران توسط یک گروه ملیشه در بلوچستان این سخن را گفت. هفته گذشته گروه نچندان معروف به نام جیش العدل تصاویر عساکر سرحدی ایران را روی فیسبوک پخش کرد. جیش العدل ادعا کرد که این سربازان را از ایالت سیستان بلوچستان ایران ربود است. ایران میگوید رهبر و اعضای این گروه تروریستی در پاکستان و شاید هم در بخش‌های از افغانستان پناه بردند. ایالت سیستان بلوچستان ایران با ناآرام‌ترین مناطق افغانستان و پاکستان همسرحد است. وزیر داخلی ایران میگوید از پاکستان خواسته است تا در رهایی سربازان ایرانی و دستگیری ربایندگان آنها اقدام کند، ورنه تهران خود دست به کار خواهد شد.
ما از کشور پاکستان خواستیم که با جدیت و قدرت بیشتری با این مسائل برخورد کنه، در غیر صورت به ایران اجازه بده که ایران تا عمق خاک افغانستان و پاکستان امنیت منطقه را تأمین میکنه. ما به هر حال منتظر یک جواب دقیق و درست هستیم. در غیر این صورت ما حق خودمون میدونیم که مداخله کنیم و برای امنیت خودمون یک فضای جدید امنیتی ایجاد بکنیم.
عبدالرضا رحمانی فضلی فعالیت شورشیان در قلمروهای افغانستان و پاکستان را تهدید برای امنیت ایران خواند. او میگوید افغانستان و پاکستان هیچ کنترل بالای قلمرو خود در مناطق مرزی با ایران ندارند.
اون طرف ما دو کشور پاکستان و افغانستان را داریم که اصلا تسلطی به حوزه‌های جغرافیایی خودشون به خصوص در مناطق مرزی ما ندارن. و چون ندارن اشرار و قاچاقچیان و کسانی که به دنبال به هر حال سوء استفاده ها از این خلأ امنیتی در افغانستان هستن، محل تجمعشان اونجا شده.
هفته گذشته وزارت خارجه ایران 16 فیر پاکستان در تهران را احضار کرد و از طریق وی از اسلام آباد خواست بر ضد شورشیان جیش العدل اقدامات جدی و عملی کند. جیش العدل گروه سنی مذهب است که در ماه نوامبر مسئولیت قتل یک سارنوال ایرانی را به دوش گرفت. این گروه همچنان در ماه اکتبر 14 سرباز مرزی ایران را در یک کمین به قتل رسانده بود.
11:30 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از احمد هنایش بشنوید.
گزارش شده است که یک هیئت شورای عالی صلح به امارات متحده عرب رفته تا با مقامات گروهی طالبان ملاقات کند. حکومت افغانستان کشته شدن مولوی عبدالرقیب یک مقام ارشد زمان حاکمیت طالبان را تقویه کرد. وزارت امور زنان افغانستان میگوید که در جهت ایجاد تعدیلات در مسوده قانون اجرات جزایی افغانستان تلاش می‌ورزد. قرار است اعضای دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی افغانستان امروز مراسم تألیف را به جا آورند. وزیر داخله ایران میگوید اگر پاکستان بر ضد شورشیان در مناطق مرزی میان دو کشور اقدام نکند، تهران به این منطقه ناآرام سرباز می‌فرستد. قرار است گفتگوها میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان امروز در شهر ویانا پایتخت اتریش آغاز شود. اردوی آزادی بخش سوریه که از پشتیبانی غرب برخوردار است، رهبری خود را برکنار کرده است. و در نتیجه فرو ریختن سقف یک ساختمان حداقل 8 محصل در کره جنوبی کشته و 73 محصل دیگر زخمی شدند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. با سلسله گفتگوهای اختصاصی رادیو آزادی با نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، این بار با سردار محمد نادر نعیم گفتگوی داریم. پس از پخش این مصاحبه سید فتح محمد بها با آقای نعیم، برنامه زن و زندگی را بشنوید.
انتخابات ریاست جمهوری و ختمش نامزدان.
سلام شنونده های گرامی، در ادامه گفتگوهای اختصاصی رادیو آزادی با نامزدان ریاست جمهوری در مورد برنامه ها و خط مشانان، امروز با محمد نادر نعیم گفتگو می کنیم. نادر نعیم در سال 1344 هجری شمسی در شهر کابل چشم به جهان گشود. وی فرزند سردار محمد عزیز نعیم و نواسه برادر داود خان اولین رئیس جمهور افغانستان است. از سوی خانواده مادر نیز نواسه محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان است. آقای نعیم مکتب را تا صنف ششم در لیسه استقلال شهر کابل ادامه داد. سپس با خانوادهش به لندن رفت و در آنجا تحصیلات ابتدایی خود را به پایان رسانید و تحصیلات عالیش را در رشته کامپیوتر ساینس در پوهنتون نورت لندن انجام داد. وی در سال 1382 هجری شمسی با پدرکلانش محمد ظاهرشاه شاه سابق افغانستان پیوست و برای مدت به حیث سکرتر خاص وی وظیفه اجرا کرد. نادر نعیم همچنان عضو کمیسیونی بود که به هدف شناسایی اجساد سردار محمد داود و خانواده وی ایجاد شده بود. تاج محمد اکبر و عزیز الله پویا معاونین اول و دوم آقای نعیمند. وی به زبانهای دری، پشتو و انگلیسی صحبت میکند و دو فرزند دارد. در آغاز تشکر نعیم صاحب که به ما فرصت مصاحبه را دادین. میخوایم سوال اول قسم مطرح بکنم از شما که آیایی که شما از خانواده محمد ظاهر شاه سابق افغانستان و سردار محمد داود اولین رئیس جمهور افغانستان هستین، این مسئله باعث شد که شما خود را به ریاست جمهوری نامزد بسازین یا هم کدام علت دیگر وجود داره؟
دلیلی که ما پس به افغانستان بازگشتیم همین بود که خدمت کنیم برای وطن و ملت عزیز ما. ای که مردم افغانستان در طول امی 10 ساله که من شاهد هستم، به هر قریه که رفتیم، به هر خانه که رفتیم، و جز از احترام و جز از محبت و جز از سپاس چیزی دیگری را ندیدیم. و ما به این باور هستم که ما هم یک مسئولیت به مقابل مردم و ملت خود داریم، و وقتی که اونا به ما صدا میکنن که داخل صحنه سیاسی شویم، ما ایدین ملی خود را باید به مقابل مردم خود اجرا کنیم، و این دلیلی بود که به تقاضای مردم ما داخل صحنه سیاسی شدیم.
شما چقدر امیدوار هستین که بتونین در پاری ده نامزد دیگه شما پیروز شوین و رئیس جمهور افغانستان شوین؟
خب مثل بزرگای ما، توکل ما به خداوند متعال است. برد و باخت هم به دست خداوند متعال است، مگر ما تکیه میکنیم به مردم و ملت خود. یگانه موضوعی است که اگر مردم افغانستان، سراسر افغانستان آگاهی پیدا کنن که از امی فامیل از امی خانواده باز کسی حاضر شده که استاد شود در میدان سیاسی. ما گمان میکنم و اگر انتخابات یک انتخابات عادلانه و شفاف باشه ما چانس خوبی را میبینم.
یعنی شما نگرانی دارین که انتخابات در انتخابات تخلف هم خواهد صورت گرفت؟
خب از تجاربی که ما داریم با انتخابات گذشته مشکلات بوده که ما امیدوار هستیم که مشکلات کاهش پیدا کرده باشند. مگم فکر نکنم که به سراسر افغانستان ما بتانیم یک انتخابات بالکل شفافی را با خود داشته باشیم. البته آرزوی ما ایست که این انتخابات بهتر باشه از انتخابات گذشته کرده. موضوع بسیار مهم و عمده ای است که اشتراک هم اقوام افغانستان سراسر افغانستان با شفافیت که ای باعث مشروعیت رئیس جمهور آینده افغانستان حتماً خواهد شد.
خب شما کدام مشکل جدیتر میدانید در افغانستان فعلا و در برنامه‌هایتان و در پلان که دارین به میپردازین؟
بزرگترین مشکل افغانستان و بزرگترین نیازمندی ملت و مردم افغانستان صلح و امنیت است و ما صلح امنیت با پروگرام‌های خود به ردیف اول قرار دادیم و من فکر میکنم چون فامیل ما، خانواده ما و شخص خودم کسانی بودیم که درگیر نبودیم به سالهای جنگ در افغانستان، فکر میکنم که چانس بهتر خود داشته باشیم که صلح به افغانستان تامین کنیم. ما پروگرام بسیار دقیقی سر این موضوع داریم. من فکر میکنم پروگرام فعلی یا مکانیزم فعلی نتیجه مثبتی را نداده. ما باید جستجو کنیم که یک مکانیزم اسلامی و افغانی ایجاب شود که او بتانه صلح پایدار و دوامدار به افغانستان پس بیاره.
خب میشه کمی روشنی پرتین که چی گونه شما میخواین که این برنامه را عملی بسازین؟ چرا تلاش های خود وجود داشته، شورای صلح هست فعلا فعالیت داره، اما شما چی برنامه مجزا و متفاوت دارین تا بتانین که مخالفان مسئله دولت افغانستان را قانع بسازین که به پای میز مذاکره بیاین؟
موضوع اولی که قابل توجه است این است که امروز در افغانستان یک فضای بی‌باوری و یک عدم باورمندی با خود پروسه و خود مکانیزم های است. فعلا مکانیزمی را که ما با خود داریم یک مکانیزم دولتی است و مشکل مخالفین با دولت هستند. تا جایی که من معلومات دارم، تا جایی که من صحبت کردیم، مخالفین باورمند امی پروسه فعلی نیستند. چیزی که من از سابق باورمند بودم و حتی پیشنهاد کردم که صلح به افغانستان یک گروپ ثالث البالخیر میتونند با وجود بیارند و پرانایی که ما داریم که صلح افغانستان باید متمرکز نباشه، ولی به هر ولایت افغانستان شوراهای باشن که به با اونجا علما حصه داشته باشن، به با اونجا بزرگان قومی حصه داشته باشن، به با اونجا مجاهدین بی‌طرف حصه داشته باشن که کسانی باشن که مخالفین به با اونا باور کنن که حداقل امو نیازمندی های واقعی از اونا روشن شود.
اما شرط اساسی مخالفین مصالحه به خاطر گفتگوهای صلحی است که باید نیروهای خارجی باید افغانستان را ترک بکنند. نظر شما در این مورد چی است؟
خب من فکر میکنم که این یک پروسه است که آغاز شده و شما چیزی که بهتر میفهمین نیروهای خارجی کاهش پیدا کردن. بعض مسائل هستند، مثلا مسائل کمک های خارجی که وابسته است به این پروسه، این یک وقت میگیره که تا وقتی که افغانستان با پای خود استاد شود و خود کفا شود. ولی تا جایی که من معلومات دارم این موضوع تمام موضوعی نیست. کسایی هستند که ناراض هستند، کسایی هستند که واقعا ناراض هستند. من خدمت شما عرض کنم که اگر ما مثال بیاریم دوره که به افغانستان صلح ثبات بود در دوره بابای ملت احمد ظاهر شاه یا سردار صفوی شهید، ببینین به اون وقت چقدر توجه میشد در وقت حکومت بابای ملت که در 40 سال حکومتشان اونا یک بار حکم اعدام کسی را صادر نکردند. یک قاتل به اون وقت بود که نامش جبار بود و اونا گفتن که در وقتی که ما به سفر میرم حکم اعدامش ولیعهد امضا کنه. تا وقتی که ملت ما باورمند نباشن به حکومت خود، هیچگاه ما نمیتونیم که به اهداف بزرگ ملی خود برسیم.
شما به ابعاد خارجی مشکلات فعلی در افغانستان چگونه میبینین؟ کدام کشورها را دخیل میدانین؟
خب افغانستان یک موقعیت جیوپولیتیک یا جغرافیایی داره که همیشه یک میدان رقابت های خارجی بوده. اگر شما در وقت سابقه را ببینین، افغانستان میدان رقابت شوروی سابق و هند برطانوی بود. امروز این رقابت ها انکشاف پیدا کردن و ما میبینیم که از سوی همسایگان و کشورهای دیگر تاثیرات خود در این سه دهه جنگ داشته. مگر ما امیدوار هستم که اگر ما بتانیم که منافع ملی خود و دیدگاه خارجی بسیار روشن را با خود داشته باشیم، که جز پلانهای ما است که منفعت ملی ما متضرر نشه.
خب اگر شما در انتخابات پیروز میشین و می توافقنامه امنیتی که فعلا جنجال ها رویش ادامه داره و حکومت فعلی امضا میکنه، شما اگر پیروز میشین برای جمهور میشین امضا خواهد کردید؟
خب مسئله مهم باز هم مردم است. تصمیم نهایی از وقتی که یک لوی جرگه افغانستانی تصمیم میگیره، رئیس جمهور مجبور مکلف است که امضا کنه.
بله، اما این دو شرط را که رئیس جمهور پایان برگزاری جرگه گفتن که قطع عملیات نیروهای خارجی در خانه های افغان ها و همچنان آغاز عملی پروسه صلح افغانستان، این دو شرط چقدر مهم است؟
بسیار شرایط بسیار مهم و عمده هستند. پیش ما سوال است که چرا این مسائل پیشتر درست تراریزی نشده بود و آن این موضوعات بلند میشه، و تا جایی که من میفهم حداقل به بود اول ازی ما دستاوردهای را داریم و این مسئله بسیار مهم و حیاتی است برای ما و برای ملت ما.
در مورد حقوق بشر به خصوص حقوق زنها شما چی پلان هایی دارین، چی برنامه هایی دارین؟ آیا حقوقی که فعلا برای زنها دادن شده شما را کافی میدانین؟
اینطور است که مشکل عمده ما به افغانستان امروزی است که عدم حاکمیت قانون امی است که حقوق بشر بالعموم زیر پا میشه و ما نمیتونیم تو نیست که ما قوانین نداشته باشیم، مگر میبینیم که قوانین تطبیق نمیشه و کسانی که زیادترین صدمه میبینن کسانی هستن که طبقه محروم ما هستن که زیادتر از این مشکلات با. حقوق زن بسیار یک موضوع مهم است، یک موضوع حیاتی است. به دین مبین اسلام حقوق زن بسیار مشخص شده و ای که حادثاتی که امروز ما میبینیم و امروز رخ میده قابل شرم است برای ما و من فکر میکنم یه مسائل است که به سر ازی بسا یک واکنش جدی وای صورت بگیره.
همین خشونت های منظورتون از دبار برازان است؟
خشونت ها به مقابل خانم ها، بله، چون خانم ها بیشتر از نصف
جامعه
را تشکیل میده و اونها حق خود دارن، حقوق خود به اسلام دارن، حقوق خود به بشریت دارن و این حقوقشان باید حفظ شود.
اما تا اندازه حقوقشان برشان داده شده در بسیاری ادارات از جمله پارلمان و در بسیاری پست‌های بلند فعلا کار میکنن، یا شما این کافی میدونین یا میخواین که بیشتر شود سهم زنان؟
نه، میخواین بیشتر شود، سعی کنین. این کافی نیست. مثلا ما میگیم که این چیزای بسیار ابتدایی است که به هر جامعه که برین این موضوعات حل است. به اینجا که ما دستاورد داشتیم این گپ خوب است، گپ مثبت است، مگر هم باید است که این تقویت شود، یعنی به پلان‌هایی که ما داریم ما تشویق میکنیم که اشتراک خانما به دولتداری و به تجارت و به ساهای دیگه، سکتورهای دیگه تقویه شد.
موضوع دیگه که مرتبط است و هم به حقوق بشر تطبیق عدالت انتقالی است، در این زمین شما چی برنامه دارین؟
این ما یک موضوعی است که خب هر دولت با مو قسم خود با یک روندی داشتن در باری موضوع. این موضوع موضوع مهم است، مگرم چیزی که بسیار من متوجه است مردم افغانستان در حالت فعلی قرار دارن، اینا زیادتر اندیشه برای آینده خود دارن که آینده همین مشکلاتی که فعلا ما شما داریم، این مشکلات از چی رای ما حل میکنیم. اگر مردم افغانستان نیازمند از این بودن که عدالت انتقالی به اشکالی که اونا لازم میبینن تطبیق شوه، ما یک میکانیزم بر از او خواهیم داشت. مگرم ناگفته نمونه که عدالت انتقالی به اینجا مفهوم از این نیست که فرض کنیم هر کسی که به افغانستان به طول نمی سیده جنگ کردن ای به محکمه کشانده شهای آیدام شهای آغیره و غیره. میکانیزم های هستن که مثلا به کشور افریقای جنوبی که استفاده شدن که رفع ات یک مشکل برای مدت دوامداری که به افغانستان صورت گرفته.
یعنی میگن عفو شوا کسایی که
دخیل نه، این حق نه حق ماست و نه حق کسی دیگر است، این حق ملت و مردم افغانستان است. و اینجا پارلمان افغانستان رول بسیار عمده بازی کرده میتونن، به اینجا جامعه مدنی رول بسیار عمده بازی کرده میتونن و با اینها ما میتونیم یک میکانیزم را با وجود بیاریم که قابل پذیرش مردم و ملت ما باشه.
مسئله دیگه که یک مشکل جدی خوانده میشه در ته بیش از یک دهه در افغانستان و موجودیت فساد اداری است. اگر شما پیروز میشین به خاطر محو این پدیده چی برنامه خود داشتین؟
خب فساد اداری من همیشه میگم که به شکل یک سرطان به وجود وطن ما شما تیت شده و متاسفانه این فساد اداری از بالا به پایان گسترش پیدا کرده و ما شما یک اصطلاح داریم که وقتی که او به بالا خط باشه پایین هم با خود خط میکنه. عوامل مختلف داره فساد اداری افغانستان امروز و مقدار پولی که به افغانستان در طول امی 10-12 سال آمده، ای امی مشکل به یک شکل بسیار سریع افزایش باخت پیدا کرده. لحاظا مهم است که فساد اداری مثل که به کشورهای دیگری تجربه شده بود باید از سطح بالا پاک شود. از سطح بالا از خود رئیس جمهور باید شروع شود، از کابینه شان شروع شود و بعد از او ای آستاستا به ادارات دیگر باشه. چیز مکانیزمی که ما تحت نظر داریم
ایست من دوست دارم ببخشین از ایست که یعنی نظرت باید بیا یا ایست که شما میگین که اینا با فساد اداری دخیل هستن گفتین از ریاست جمهوری شروع شود باز پایین بیا؟
نه مقصد ماست که مفکوره فرض کنید من به سال برای شما دادم مثلا کشور سنگاپور که بودن وقتی که رئیس جمهور نوامد گفتن که من از خود شروع میکنم، از فامیل خود شروع میکنم. مقصدم از پرنسیب او رقم یک دیدگار ما باید با خود داشته باشه و در عین زمان چیزی که ما فکر میکنیم با پلتفرم ما جامعه مدنی میتونن یک رول بسیار بزرگی را به اینجا یک کمکی را کنن، هم با این که برد مشورتی برای خود دولت داشته باشن و در عین زمان اونا از همه دفاتر حکومتی ارزیابی مستقل کنن و راپور بتن هم به دولت هم به ملت مدنی.
و موضوع اخیر مسئله اقتصادی است. به این خاطر شما بسیار فشرده اگر بگوین که چی پلان های دارین تا اقتصاد افغانستان از این حالت برایه؟
خب ناگفته نمانه که من به این عقیده هستم که یک فرصت بسیار طلایی را ما از دست دادیم بالخصوص 5 سال اخیر، ولی دنیا و جهان با ما تعهد دادن که تا یک زمان دیگه همراه ما همکار هستن و به ما کمک میکنن. ما یک پلان 15 ساله داریم برای گسترش اقتصاد افغانستان که اول مدیریت سالم باید با وجود بیاید، یکی و دومی که از بیلانسی که فعلا موجود است که یک بیلانس غیر قابل قبول است که واردات صادرات ما می باشه، ما 95% وارد داریم و 5% صادرات باشیم. سر از این ما یک پروگرام بسیار مشخص داریم که به طول همین 5 سال ایره چطور گسترش میدیم. سکتورهای مختلف مثلا از زراعت بسیار یک سکتور عمده بر افغانستان است. امروز صادرات ما چیز کم بیشتر از 110 میلیون دلار است. با پلانی که ما داریم در طول 5 سال و الی 10 سال ایره ما گسترش میتیم به 800 میلیون دلار و پلان های داریم. میکانیزیشن بسیار مهم است به سکتور زراعت که زراعت ما هنوز هم بسیار به شکل ابتدایی پیش میره. معدن بسیار یک سکتور است که به او توجه خاص شوه که از سکتور معدن ما هم میتونیم بخصوص به دراز مدت دستاوردهای زیادی داشته باشیم. و در عین زمان سکتور IT هم یک سکتور است که با افغانستان به می 10 سال رشد کرده و ما رشد بیشترش از پلان‌ها برای 10 سال آینده.
اما این برنامه همه به هزینه و به پول نیاز داره. افغانستان که از خود هیچ چیزی نداره، شما چگونه تطبیق خواهد کردین برنامه رو؟
خب اعتراضه که با تعهداتی که داده شده به توکیو و به شیکاگو که در روز پیشان به کابل یک کنفرانس گرفته شده بود، ما کمک دنیا را با خود داریم. پلان که ما داریم، پلان خدمت شما عرض کردم، پلان 15 ساله است. از این 15 سال 8 سالش پلان است که فعلا تعهد شما با خود داریم. من متیقن هستم اگر ما مدیریت بهتر نشان بتیم، ما میتونیم که تا 15 سال دیگه افغانستان خودکفا بسازیم.
آیا در مورد پروسه انتخابات پرسش هایی دارید؟ اگر دارید پس به شماره 0796-061-061 تماس گرفته پیام خود را ثبت نمایید. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات از طریق رادیو آزادی به پرسش های شما پاسخ خواهد داد.
زن و زندگی.
ایوار مامده که من تو را به بچه دو دو سالیم نکامی
حقم زیاد تلف شده واقعیتش
نسیار هنجا تو شاید دیدم دیگه چیز
هست. تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
سلام شنوندای عزیز، چه پیشرفت‌ها و مشکلات فراراه زنان بامیان در بخش‌های مختلف حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی وجود دارد؟
در دفاتر و حتی در صفوف پلیس هم زن‌ها میتونن پلیس شوند.
ای لوگ من نمی‌فهمم که مکتب کجا، کار کجا، اینا دیگه پسمان دنیا افتاد.
درست دیگه قانونی به این دوسیه ها نمیشه، همیشه خانم ها متضرر هستن.
چرا و چگونگی این موضوع را در برنامه کنونی زن و زندگی با ما عفیفه ساکت نیازی دنبال کنیم. ابتدا بیاین مرور بر یکی دو رویداد مهمه هفته در رابطه به زندگی زنان داشته باشیم و این رویدادها را با فوزیه نوری پی میگیریم.
ده ها تن از زنان افغان به حمایت از قیام جهانی 1 میلیارد زن و مرد بر ضد خشونت علیه زنان در کابل راهپیمایی کرده و خواهان اعاده حقوقشان شدند. این راهپیمایی از سوی شبکه زنان افغان و تعدادی از نهادهای جامعه مدنی راه اندازی شده بود. حسین صافی رئیس شبکه زنان افغان در صحبت با رسانه ها گفت این راهپیمایی بر علاوه کابل در بیشتر ولایت افغانستان راه اندازی شده است. خانم صافی همچنان خواهان عملی شدن پالیسی هایی گردید که از سوی وزارت امور زنان برای حل مشکلات زنان ساخته شده است. هفته گذشته انجمن به نام هیواد پال زواک برنامه آموزشی 6 ماهه رایگان را در مضامین انگلیسی و ساینس برای 150 دختر در ولسوالی های اسماعیل خیل و مندوزه ولایت خوست آغاز کرد. محمد الیاس یکی از اعضای این انجمن گفت که آنان زمینه آموزش رایگان را برای 4000 پسر و دختر خوستی نیز مهیا خواهند کرد. وی گفت امسال دختران در این پروگرام آموزشی شاملند که در لیسه های بی بی حلیمه، غرغشت، صدیق روحی و لیسه قریه ورغه مصروف آموزشند.
طوری که همه میدانیم زنان افغان در طول سالهای اخیر در زمینه کار و فعالیت پیشرفت‌های چشمگیری داشتند. زندگی زنان در ولایت بامیان نیز شاهد تغییرات مثبت بوده است. چنانچه اکنون در ولایت بامیان زنان رانندگی می‌کنند و در ادارات و ارگان‌های مختلف و حتی در نیروی پلیس افغانستان نیز مشغول کارند. کبرا محمدی یکی از باشندگان ولایت بامیان میگه در گذشته‌ها دختران را می‌گفتند که شما را به درس و تعلیم چی، اما حالا اینطور نیست. او از سهم زنان در بخش‌های مختلف کار و آموزش در بامیان یاد می‌کند.
ولایت بامیان یک ولایت امن است، زنان می‌تونند در انتخابات اشتراک کنند، در دفاتر و حتی در صفوف پلیس هم که ببینیم زنها میتونن پلیس شون. وقتا میگفت که دخترها را چی بخوندن، و حالی ما میخواهیم که بخونیم و خدمت به جامعه خود بکنیم.
زنان و دختران این ولایت به این باور هستند که آموزش و تحصیل یکی از راه حل‌های اساسی مشکلات است که گریبانگیرشان میباشد. فاطمه رضایی یکی از شهروندان بامیان رشد زنان و دختران بامیان را با مقایسه با 10 سال گذشته در بخش تحصیل و آموزش امیدوار کننده میخواند.
بسیار تفاوت‌های را میبینیم در عرصه رشد خانم ها. مثلا در پانتون ها در امتحان کنکور 50% خانم ها را ما میبینیم که اشتراک میکنن، و در هر سنف اگر 60 نفر است 20 نفر او را حتما خانم ها تشکیل میده. خانم ها نهادهای را ساخته و همچنان در بخش دادخواهی حقشان را گرفته.
با آنکه فعالیت های زنان در ولایت بامیان سابقه چندان نداره، ولی اونا در تلاش هستند که سهم فعالتر را در جامعه ایفا کنند و به پیشرفت های زیادتر برسند. افزایش در فیصدی سهم زنان بامیان بامیان در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و معارف را از خانم فاطمه کاظمی، رئیس امور زنان ولایت بامیان می‌شنویم.
در 12 سال گذشته پیشرفت‌های نسبی در سطح ولایت بامیان در قسمت زنان وجود داشته و به طور مثال حضور خانم‌ها در معارف و مکاتب در حدود 46% و همچنین در انتخابات گذشته خانم‌ها در حدود 48% سهم داشتند و رای دادن. در ولایت بامیان خوشبختانه انجمن‌ها و نهادهای زنایی را داریم که توسط خانم‌های فعال رهبری میشن و در راستای اجتماعی و فرهنگی و تجارتی فعالیت میکنن.
زینب نوری عضو شورای ولایتی ولایت بامیان خوشبین است که نظر به گذشته کمیته ها و ارگان های مسئول به بسیاری از خواست ها و مشکلات زنان بامیان تا حد رسیدگی میکنن.
در ولایت بامیان کمیسیون من خوشوند است که شورای ولایتی یک عضو از آن است. دیگر کمیته دادخواهی است که شورای ولایتی همراه اونها هستند. همچنین بعضی از موارد عاجلی که پیش می آید، امور زنان، شورای ولایتی، حقوق بشر، بخش حقوقی یوناما، اینا همکارای نزدیک هستند.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com
هرچند زنان ولایت بامیان با دستیازی به پیشرفت‌ها در عرصه‌های مختلف زندگی، با کار و فعالیت و سهیم شدن در فعالیت‌های جامعه، خواهان پیشرفت و ترقی بیشتر هستند، اما مشکلات هم فراراه اونا در عرصه‌های مختلف قابل بحث است که موانع بزرگی را در برابر اونا ایجاد کرده. آنچی بیشتر زنان بامیان را رنج می‌ده، عرف و عنانات ناپسند در جامعه مردسالار اونا است. خانم باشندی ای ولایت میگه: بر مردم ما شرم است که زن بعد از ازدواج به تحصیل و یا کار در دفاتر بپردازه.
ما بیز پس مانیم دیگه. آنو بار که میشه بادر میریم دیگه. ایلوک میریم نمیفهمیم که مکتب کجای کار کجا. اینه ما خودی ما داستان فی هشت خوندیم. اینه اونجی که رفتم بیخی پس مانی دنیا و آخرت چید. اینه ما لزنک میگه که خوار تو نامی تا نشته که ممنون من نشته که من امینزا کدم. بیشتر که خوار گفتو خوندیم افتون چی تا نخوندیم. شویه کردیم سونی مردکه دیدیم که مردم عالم نخنده. خلخنده مردم نشه سواد هم دستادیم دیگه. یک چهار تا مالی که باشه امور کش میکنیم یک کلنده میگیریم ازون میاریم.
اکثریت زنان بامیان در کنار کارهای خانه با کارهای شاقه از قبیل مالداری، زراعت و حتی چوپانی مشغولیت دارند و این مردان هستند که تمام سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی زندگی زنان را رقم می‌زنند.
هر کار دستی از ما میکنه دیگه. اون چیزی که مرد کار کرد ما مون مر میکنید. دی خانه کین خدمت کرد. کارهای گندم دره و کوندر گاو جغولای کوال کترشال برسگا پوجی کو زاماده کی پخته کو بی دی یک سو چای مرد پس پیش در امور بزنه بیاز استاد ترخیده و روزی بعد کار میکنید.
با گفته خانم کاظمی بر علاوه محدودیت حق رسیدن به تحصیلات عالی در ولایت، خصوصا در امی سال اخیر زنان و دختران با انواع خشونت ها دست و گریبان بودند.
ولایت بامیان در همه سال اخیر خیلی خشونت ها علیه زنان شده و خانم های از ولسوالی ها و همچنین مرکز ولایت بامیان متضرر شده، مثل لتوکو، ممانعت از ازدواج و ممانعت از حق کار و حتی حق تحصیل بوده، موضوعات قتل های ناموسی بوده، کمبود امکانات تحصیلی در ولسوالی ها و در سطح ولایت بامیان، کمبود معلم های مسلکی، پایین بودن کیفیت معارف و همچنین کمبود امکانات صحی، دکتر متخصص یا اشخاص مسلکی در بخش های صحی سر کم داریم. حتی ما یک دکتر چشم در شفاخانه ولایتی بامیان نداریم. خانم ها در سطح ولایت بامیان و اطفالشان دچار سوی تغذی میشن.
کمبود مراقبت های صحی زنان و کودکان یکی از مهمترین مشکلات زندگی اونا به شمار میره که بیشتر سبب مرگ و میر مادران در بامیان میشه و سوی دیگر بر دوسیه های زنان متضرر از خشونت نیز پرداخت نمیشه.
در بخش های رسیدگی به دوسیه های خانم ها که متضررین خشونت هستند دستکاری میشه در ارگان های عدلی و قضایی و رسیدگی قانونی به این دوسیه ها نمیشه، همیشه خانم ها محکوم هستند.
این مشکلات فراراه زنان در بامیان منجر به قتل زنان، خودکشی ها، فرار از منزل شده و حتی زنان دچار بیماری های افسردگی میگردند. فاطمه رضایی یکی از باشندگان ولایت بامیان برای حل بسیاری از مشکلات خواست های داره که مراجع مسئول را مکلف به پرداخت او میداند.
در ولایت بامیان کارهای در یارسه صورت نگرفته که خانم ها مثلا بتونه بر راحتی بره
دو عرصه کار کنه، زمینه مثلا بورس های تحصیلی را فراهم کنه، و همچنان خانم ها در بخش صحی نا مشکل دارن. مثلا خیلی قریه های دوردست اگه ما ببینیم خانم هایی هستن که مریض میشن خانه میمانن و همچنان آقایانشان نمیبره شب خانه و اینا نمیتونه که حق صحی خود دفاع کنه، و همچنان در زمینه ورزش هم حق مسلم خانم ها میباشه که یک مکان مناسب وجود نداره زمینه ورزش فراهم کنه، و همچنان محصلین بیچاره که دختر خانم ها بودن یک ساعت و یا دو ساعت راه اینا پیاده روی میکردن و می اومدن مشکلات ترانسپورتی داشتن.
فکر میشه بر علاوه عملکرد جدی مراجع مسئول برای حل مشکلات زنان خصوصا در ولایت بامیان، ایجاد مراکز حمایتگر و آگاه سازی زن و مرد از حقوق همدیگر نیازمند سهم مشترک همه اقشار جامعه، اهم از علما، نهادهای جامعه مدنی و حکومت است تا محدودیت ها و عرف و انعنات ناپسند بر زنان اعمال نشود و حقوق زنان بیش از این پامال نگردد. شنوندای عزیز، داشته های برنامه همین قدر بود. تا فرصت بعدی و برنامه بعدی، خدا نگهدار.